أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. معلن قرآن ما در تلفظ کلمه صراط در نماز گفتن اگر با حرف سین هم تلفظ شود اشکال نداره، یعنی بگوییم صراط. آیا درست است؟ در مورد صراط دو تا روایت هست و دو تا قرائت نقل شده، هم با سین نقل شده هم با صاد، و همین دلیل هم با سین هم که بخوانید درسته. بقیه جاها اینجوری نیست. مثلا صمد را اگه شما با سین بگید نمازتون باطل میشه. فقط صراط هر دو چیزش هست، هر دو قرائتش هست، مثل مالک و ملک که هر دوش بشون همه فقها تقریبا اون قرائت های صبر و قرائت هفتگانه رو قبول دارن در نماز، بنابراین میشه با سین هم خون و اشکال ندار. سوال کردن در خواب که روح از بدن جدا میشود پس چگونه انسان نفس میکشد؟ روح از بدن کلن جدا نمیشه، ارتباطش ضعیف میشه. در حال خواب روح از بدن جدا نمیشه، ارتباطش ضعیفتر میشه، در نتیجه انسان اون حالاتی که در بیداری داره و اون کارهایی که در بیداری میتونه انجام بده در خواب نمیتونه انجام بده. اما اینکه بخواد ارتباط قطع بشه نه. توفی هم معنای جدا کردن روح از بدن نیست، به معنای فقط همون دریافت روحه که قرآن فرماید که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها. اون توفی معنای جدا شدن روح نیست. فرق بین فوت و وفات رو، فوت یعنی از دست دادن، وفات یعنی تمام و کمال گرفتن. وفات از وفیه هست، در قرآن توفی اومده. توفی یعنی تمام و کمال دریافت کردن، بدون نقص دریافت کردن. فوت یعنی از دست دادن. در قرآن فرموده که و این فاتکم از واجکم، اگر همسران شما از دست شما رفتن، تو بحث هجرته. مثلا همسران بعضی ها هجرت نمی کردن یا کافر بودن، حاضر نبودن همراه شوهرشون بیان. فرماید که این گونه عمل بکنید. اون فاتکم اونجا این از دست رفتن، اما فرماید که اینها میگن که ما با مرگ نابود میشیم. بگو نه، نابود نمیشید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت که موکل شماست، شما رو تمام و کمال پر و پیمون دریافت میکنه. پس وفات و توفی یعنی پر و پیمان گرفتن، فوت یعنی از دست دادن، تقریبا معناشون مقابل هم میشه. برای گرفتن سیدی های نهج البلاغه در اون خطبه اولیه امام علیه السلام ما چگونه باید اقدام کنیم؟ تا در موقع تعطیلات، تعطیلات تابستان مشغول یادگیری بشه. نام فروشگاه در قم فروشگاه نیست، حرم مطهر از مسجد سلام الله علیه ها هستم، اون قسمت فرهنگیش هر کس مراجعه کنه بهش میدن. فروشگاهی نیست که بخواد خرید و فروش بکنن، چون من درسم تو حرمه، حرمم خودش ضبط میکنه و حالا نمیدونم پول میگیرن یا نمیگیرن که بکنن، فقط همون پول سیدیشو بگیرن. ولی کار خود حرم هست و بخش فرهنگ حرم. این خواهد میشونم سوال کردن که شوهرشون حقشون مراد نکردن و انحرافات زیادی دارن، بعد سوال کردن که من به خاطر بچه ها و اینکه آشیانه حفظ بشه باشون ساختم، آیا در درگاه الهی اجری دارم؟ اجر دارید، اما اگه برای خدا باشه هر ساعتی که شما تحمل میکنید شاید مثلا ثواب صدها سال عبادت داشته باشه. اگر اینها رو به حساب خدا بذارید، لحظه لحظش ثواب داره و خیلی هم ثواب داره، تا جایی که اصلا انسان تعجب میکنه که چطور ممکنه. خاطر یه کار ساده انقدر اجر و ثواب داشته باشه. هفته پیش فرمودید که پیامبر موقع دریافت وحی از جبرئیل بیهوش نمی شدن، بلکه بیهوش کشیش موقع نمی شدن. خاطر توجه داشته باشم من نگفتم پیامبر بیهوش می شد، اگه بیهوش می شد که دیگه نمی تونست وحی دریافت کنه. یه حالت قشفگونه بهشون دست می داد، یه حالت بی خودگونه، یه حالتی که پیامبر بیهوش نمی شدن. عرق بر پیشانش می نشست، اگه مثلا رو مرکب سوار بودن انقدر اون مرکب فشار می آمد که شکمش به زمین می رسید. اما اینکه پیامبر بیهوش بشه که نه، من نگفتم بیهوش می شد، بلکه زمانی که این پیام رو داشتیم از خدا می گرفتن، بلکه زمانی که این پیام را مستقیم از خدا می گرفتن این اتفاق می افتاد. در صورتی که در کتاب مرار ساده صفحه فلان نوشته شده جبریل وقتی وحی آورد پیامبر از سوش رفتن و گفتن که دیدم یک پای جبریل در شرق عالم، پای دیگر در غرب عالم. این مسئله را توضیح دهید. در ضمن غیر از کتاب مرار ساده کتاب اخلاق دیگری معرفی کن. عرض کنم که دو نکته رو خواهر توجه داشته باشن. یه نکته این که دو بار پیامبر جبرئیل رو در چهره اصلیش دید، یکی در همون شب مبعث بود که جبرئیل رو در چهره اصلیش مشاهده فرمودن، یکی هم در شب معراج بود. بقیه اوقات وقتی جبرئیل می آمد در قالب یه انسان به نام دهیه کلبی که از اصحاب پیامبر بود و آدم خیلی خوش چهره و زیبا و دوست داشتنی بود، در اون چهره جبرئیل ممثل می شد. بنابراین دو بار بر پیامبر در چهره اصلیش نازل شد که وقتی پیامبر جبرئیل در چهره اصلیش میدید که شرق و غرب عالم رو پر کرده، هر جا نگاه میکرد جبرئیل رو میدید. من هفته پیش توضیح دادم درسته؟ گفتم چون مجرده چی میشه؟ مکان نمیتونه رو محدودش کنه، او فراتر از مکانه، بنابراین همه مکان رو در بر میگیره، چنان که زمان نمیتونه محدودش بکنه. اما این که من درس کردم که فقط در زمان وحی مستقیم اون حالت رخ میداد، این متن روایتی است که من دیدم و نظر علامه طباطبایی و بسیاری از بزرگان ما همین بود که من گفتم که فقط هنگامی که وحی مستقیم بود پیامبر اون حالت خاص بهش دست میداد، نه در کل موارد. بنابراین اگر معراج الصادق غیر از این چیزی گفته باشه اون مورد قبول ما نیست، ما اون حرف مرحوم علامه نراقی رو ما قبول نداریم، چون هم روایت خیلی صریحی من در این رابطه دیدم، هم معقول نیست که پیامبر از جبرئیل بترسه یا بخواد جبرئیل نسبت پیامبر. جبرئیل موجودی بود، مخلوقی بود، همونطور که اشاره کردم در روایت داره که مؤدب دو زانو میاد خدمت پیامبر مینشست با اجازه. اون هم الان شما مدینه مشرف بشید مقام جبرئیل اونجا هست، اونجا جبرئیل میاد اجازه میگیره و اگه پیامبر بهش اجازه میداد اون وقت وارد میشد بر پیامبر و وحی و ابلاغ میکرد. نه، جبرئیل کسی نبوده که، حالا چون در ایام میلاد امام حسین علیه السلام هم هستیم، گاهی پیامبر امام حسن و امام حسین رو با هم کشتی مینداخت. میدونید فاصله امام حسن و امام حسین خیلی کمه، فاصله بین حمل امام حسین و تولد امام مجتبی یک طهره، یعنی بعد از یک طهر بعد از تولد امام مجتبی حمل امام حسین شروع شده. یه طهر، یک پاکی وسط دو چیز. از کنم که کشتیشو مینداخت پیامبر، گاهی که پشت کشتی مینداخت پیامبر شروع میکرد امام حسین رو تشویق کردن، هی داد میزد ای هن حسین خوز حسن، امام حسن رو تشویق کردن، امام حسن تشویق میکرد هی میگفت ای هن حسن خوز حسینا، جانم حسن، مثلا بگید پاشو لنگشو بگید لنگش کنه عرفا. بعد از زهرا سلام الله علیها میگفت پدر جان مردم کیو تشویقش میکنن؟ معمولا کوچیکی رو بر علیه بزرگتر، چون کوچیکی خب کمتر ضعیفتره دیگه، شما داری بزرگتر رو بر علیه کوچکتر تشویق میکنی. فرمود شما که نمیبینید جبرئیل اون گوشی ایستاده و مرتب میگه ای هن حسین خذ حسنا، جانم حسین بگیر حسن رو، منم در مقابل جبرئیل چیکار میکنم؟ امام حسن رو تشویق میکنم. واه جبرئیل پیامبر ازش باید مثلا رنگش میباخت یعنی که بخواد حالش تغییر میشه؟ نه نه، اون درست نیست، اون مطلب درست نیست. خیلی خوب، بعد سوال کردن که کتاب دیگری راجع به اخلاق معرفی کنید. کتابی به نام اخلاق مرحوم سید شبر، همون سید شبر معروف که کتابی در عقاید داره تحت عنوان حق الیقین، کتاب خوبی است. کتابی در تفسیر داره، اونها تفسیر شبر که یک جلد بیشتر نیست ولی تفسیر پربرکتی است. یک کتاب در شهر روایت مشکلیشون نوشته باز هم مرحوم سید شبر. کتابی هم در اخلاق داره تحت عنوان اخلاق شبر، این کتاب کتاب خوبی است. عرض کنم کتاب دیگری که خیلی خوب است منتها مفصله، در 12 جلد، کتاب محجت البیضا است مال مرحوم فیض کاشانی، که البته شون یک کتاب هم تحت عنوان اصول علم اخلاق دارن که اونم خوب منتها اون عربی و این مقدار سخت، البته محجه هم عربی است منتها ترجمه شده. اون اصول علم اخلاقشون خیلی خوب منتها سخت خواندنش، باز مال همون فیض کاشانی. عرض کنم که آقای مصباح یک دوره کتاب دارن تحت عنوان معارف قرآن که 3 جلدش اخلاق در قرآنه، تحت عنوان اخلاق در قرآن، کتاب خوبیست. کتاب دیگه هم هست، همین از مرحوم نراقی، البته نراقی پدر، نراقی پسر، این معراج السعاده مال پسره، اون جامع سعادت که مال پدر هست اون خیلی مفصلتر و بهتره، منتها اصلش عربیست، البته به فارسی هم ظاهرا ترجمه شده باشه. اون کتاب خوبیست، جامع سعادت. این معراج سعادت هست، اون چیه؟ جامع سعادت. سوال کردن که صفحه 371 توضیح بدیم به قدر عشر یعنی چه؟ عشر یعنی 1/10، هر کدام از این عدد، مثلا خمس یعنی 1/5، سدس یعنی چه؟ 1/6، همینطور تس 1/9، تاسوعا یعنی چه؟ 9. در صفحه 371 و 372 372 و 371 امام اون مفردات حدیث رو توضیح میدن، که چون من خودم توضیح داده بودم دیگه اینا رو لزومی نمیدونم، حالا میخونم براتون. ظاهر این اصلا نگفتم براتون، گفتم یعنی 369 رو گفتم. اینجا امام داره مفردات حدیث رو توضیح میده. ها اصلا این حدیث رو نخوندیم ها؟ خب شما خیلی جلو زدید که خب پس من هنوز نگفتم اینا رو. اینا مفردات حدیث رو امام توضیح داده، مثلا تسربله از باب تفعلله هست به معنی لبس سرباد، چون ما خودمون هنوز توضیح ندادیم بنابراین سخته که اون واژه های حدیث رو، مفردات حدیث اونجا چکار کرده؟ امام توضیح داده. باز راجع به همون بحث تجوید سوال کردن، بله بجز اونجاهایی که ما هر دو نقل رو در قرائت داریم، عرض کردم در صراط هم صراط رو داریم هم صراط رو در روایت داریم، در یعنی در قرائت داریم، هر دو قرائت هم از قرائت سبعه و هر دو قرائت مورد تاییده، وگرنه اگر خود ما بخوایم مثلا واد رو ذات تلفظ کنیم قطعا نماز باطله. همونجا من گفتم اگه کسی بخواد صمد رو صمد با سین تلفظ کنه نمازش باطله، و صراط چه با صاد چه با سین هر دوش درسته، چون هر دو در قرائت اومده، مثل مالک و ملک که هر دو قرائت از قرائت مشهور هم هست نه از قرائت شاذ. نگفتم همه حروف، همه حروف بله اگه بخواد حتی معنا هم تغییر نکنه، کسی مثلا بخواد تا رو تا تلفظ کنه نمازش باطله، ولی اینکه مغیر معنا هم نباشه. در قرائت عرض میکنم اون که مغیر معنا در غیر قرائت، مثلا در ذکر رکوع، در ذکر سجده، اونجا که غیر قرائت اگه مغیر معنا نباشه نماز باطل نمیشه، اگه مغیر باشه نماز باطل میشه. اون چه من گفتم درست بود، خواهرها دقت کنن، من فقط صراط رو گفتم چون صراط رو روایت داریم و هر دو هم با صادش هم با سینش هر دوش قرائت مشهوره. بسیار خب، پس این سوال رو دیگه حالا باشه تا موقعی که ما بهش برسیم. بقدر اوش عرض کردم یعنی برنزه یک دهم. لطفاً هر هفته کتابی رو معرفی کنید. چشم، امروز که سهمیتون معرفی کردم یا نه. بسیار خوب، بحث ما در حدیث 22 بود درسته؟ خب از حدیث 22 چیزی باقی موند؟ باقی نه اون چیزی؟ تمومش کردیم حدیث 22 مو؟ خب عرض کنم که امام صادق علیه السلام میفرمایند که شخص اومد خدمت ابوذر و گفت که ما چرا از مرگ بدمون میاد. ابوذر گفت چون شما دنیا رو آباد کردید آخرت رو خراب، بنابراین بدتون میاد که از آبادی به خرابی منتقل بشید. بعد سوال کرد که ورود ما رو بر خدا چطور میبینی؟ گفت که خوبتون مثل قایب مسافری که بر اهلش وارد میشه، چقدر تحویلش میگیرن، چقدر خودش خوشحال میشه، اونا خوشحال میشن. و اما بدکار شما و زشتکار شما مثل بنده فراری که دستگیرش کنن و بر مولاش واردش کنن. طرف گفت که خب اینجوریه پس اون رحمت خدا چی میشه؟ شما میگی که مسیع و گناهکار مثل که بنده فراری است که دستگیرش کنن ببرنش پیش مولاش، خب کتکش میزنه، زندانیش میکنه، نمیدونم سوال دیگه پرسیدم، گفتن که حال ما رو پیش خدا چطور میبینی؟ فرمود اعمال خودتون رو بر کتاب خدا عرضه بدارید. خدا میفرماد ابرار در نعیم بهشتن، فجار هم در جهنم در قعر آتش جهنمن. و آقا گفت که فعین رحمت الله، پس رحمت خدا چی میشه؟ ابوذر گفت رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت الله مال مسیئین نیست، مال چیه؟ مال محسنینه. خب این کل حدیث بود که هفته پیش خوندیم. باز در حدیث دیگری میفرماید که ابوذر، امام صادق فرمودن که شخصی به ابوذر نامه نوشت که یک علم تر و تازه و جدید و نو به من بده. اینا خوندیم درسته؟ بله. اطرفنی به شیء من العلم. ابوذر نوشت علم زیاده، اما اگر تونستی با اون کسی که به تو نیکی کرده، با اون کسی که دوستش داری بدی نکن. اگر تونستی به کسی که دوستش داری بهش بدی نکن. اگر تونستی به کسی که دوستش داری بدی نکنی، بدی نکن. اون مرد گفت که مگر ممکنه کسی که انسان دوستش داره بهش بدی بکنه؟ ابوذر گفت بله، تو خودت دوست داری و در این حال به خودت با گناه بدی میکنی و در نتیجه خودت به خودت بدی میکنی. بسیار خوب. خب امام این حدیث رو ترجمه کردن. بعد اطرفنی رو امام ترجمه کردن تحفه‌ای بفرست مرا به چیزی از علم. بله خدمت شما عرض کنم که اون ترفه و طرفه اینا به معنای نو و تازه هست، گرچه تحفه هم به معنای نو و تازه هست. خب عرض کنم که چند تا اینجا سوال وجود داره که احیانا بعضی از این سوالات رو ما جلسه پیش مطرح کرده باشیم. یه سوال این بود که آیا همه از مرگ میترسن؟ چه پاسخش چی بود؟ منفی بود. بعضی ها نه، از مرگ نمیترسن، بلکه خیلی هم علاقه دارن به مرگ. یه سوال این بود که چرا بعضی از مرگ میترسن؟ اینم پاسخشو گفتیم درسته؟ که 5-6 مطلب رو گفتیم. سوال فقط مطرح کردیم. خب حالا چرا بعضی از مرگ بعدشون میاد میترسن؟ چون دنیاشون آباد کردن، آخرت رو خراب کردن، ناراحتن که بخوان از آبادی به خرابی برن. همون حرف ابوذر دیگه. چی؟ بله، چون مرگ رو نمیشناسن. انسان هر چیزی که نشناسه ازش میترسه. انسان از تاریکی میترسه چون نمیدونه چه خبره. از جن میترسه چون نمیشناسدش. از مرده مثلا میترسه چون نمیدونه چه خبره. انسان از اون چیزی نمیدونه میترسه. یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام در حالت احتضار بودن، امام رفت پیشش، دید خیلی جزا و فضا و بیتابی میکنه، خیلی گریه و زاری میکنه. امام فرمود چه خبره، چته، چرا اینجوری؟ گفت آقا جان من از مرگ میترسم. این جزا و فضا به خاطر چیه؟ ترس از مرگه. امام فرمود میدونی چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نمیشناسی. علت ترس و نگرانی و وحشتت نشناختن مرگ. بعد امام براش توضیح داد، یه مثالی بیان فرمود، فرمود که شده که بر اثر عدم استحمام مبتلا به بیماری پوستی بود در گذشته، که به خاطر تأخیر در استحمام مثلا گاهی یک سال حمام نمی رفتن، بدنشون کثیف می شد، لباسشون کثیف می شد، بعد یک غدد چرکین و دردناکی بر بدنشون آشکار می شد که خیلی هم دردناک بود هم چرکین بود، تنها درمانش هم حمام بود. امام فرمود بین بیماری دچار شدی؟ گفت بله، زیاد اتفاق افتاده. فرمود وقتی رفتی حمام خودتو تمیز کردی، لباساتو تمیز کردی و اون چرک و چیز همه رفت، چه حالی داشتی؟ گفت آقا سبک شدم، با نشاط شدم و درد و رنج همه رفت. و امام فرمود که مرگ همان حمام است. این تعبیر امام علیه السلام اینه که مرگ همان حمام است که آخرین چرکا و کثافات و ناخالصی انسان رو پاک میکنه. امام کاظم علیه السلام از جای عبور میکردن، شخصی در حالت احتضار بود، اطرافیانش از امام سوال کردن که این صاحب ما رو در چه حالی میبینی؟ امام فرمود در آخرین تصفیه ها، آخرین ناخالصیش داره پاک میشه، که وقتی بر خدا وارد میشه پاک پاک و بدون از کنم ناخالصی بر خدا وارد شده باشه. توی فرمایش امام هادی میبینیم که علت جزا و فزا و ترس از مرگ چیه؟ نشناختنه. و انسان بدونه که یک مسافرت کوتاهی است، یه پلیس باید از این پل عبور کنه، یه لباسی که باید عوض بکنه، یه قفسی که باید قفسو بشکنه، از تو قفس پرواز کنه بیاد بیرون، دیگه ترس معنا نداره. دیگه بله، یک میلی در انسان هست، میل بسیار قوی که شاید قوی ترین میل فطری انسان هست، تحت عنوان میل به جاودانگی و میل به خلود. انسان دوست داره که همیشه باشه. از اون طرف مرگ رو نابودی میپندارد. این دوتا به هم تضاهم دارن. از طرفی میخواد نابود نشه، از طرفی هم فکر میکنه با مرگ نابود میشه. این یک حالت ناملایم و یک حالت رنجاوری براش ایجاد میکنه که تو با مرگ نابود میشی در حالی که نمیخوای نابود بشی. خب اگر مرگ رو شناخت و فهمید که مرگ نابودی نیست، دیگه این حالت هم از بین میره. ببینه که به راهش ادامه میده، منتها لباس رو عوض کرده. تا حالا با یه لباس زندگی میکرده، حالا با یه لباس دیگه ای، در یک نشئه دیگه ای. تا حالا توی یه شهر بوده، حالا تو شهر دیگه زندگی میکنه. تا حالا توی یک مقطع درس میخوند، در دبستان درس میخوند، حالا مقطع چی شده؟ عوض شده، رفته بالاتر. دیگه نگرانی براش پیش نمیاد. دیگه چی؟ بله، علقه به دنیا، دلبستگی به دنیا، چون با مرگ انسان از دنیا بریده میشه دیگه. علاقه به همسر و فرزند و مال و ثروت و چیزی از این قبیل، هرچین علقه شدیدتر باشه، مرگ برای انسان تلختر میشه، ناگوارتر میشه، خطرناکتر میشه، دلچندن از اینها سختتر میشه دیگه. هرچند که محبت محبت الهی هم باشه. به امام مجتبی علیه السلام عرض کردم دیگه شما چرا ناراحتید؟ فرمود به دو دلیل، یک فقد الاحبه و حول المطلع، یکی این که امام حسین از دست میدم، از امام حسین جدا میشم، و دوم این که میخوام بر خدا وارد بشم. البته این برای همه نیست که شما فرمودید که از خدا میترسن. این حول المطلع مال کیاست؟ افرادی مثل امام مجتبی علیه السلام، بقیه اصلا حالشون نیست که دارن بر خدا وارد میشن. بله، این فقد احبه، جدا شدن از اون دلبستگی ها و الغه ها و وابستگی هایی که انسان به دنیا داره، اینا باعث میشه انسان از مرگ بترسه و بعدش بیاد دیگه. نگفتم چه آرزوی مرگ، اون یک بحث دیگه است. نگفتم آرزوی مرگ داشته باشید، نگفتم مردن بهتر است از زنده بودن، نگفتم دنیا به درد نمیخوره. امام صادق علیه السلام راوی گفت که اجازه میدید من آرزوی مرگ کنم بمیرم؟ حضرت فرمود نه، زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینه که بمیری نه گناه داشته باشی نه طاعت. معلوم میشه انسان اگر اهل طاعت باشه هرچه عمرش طولانی تر باشه بهتره. بحث ما اون نیست. بعد هم یوم الحسرت چه روزیست؟ روز قیامته. الان فعلا بحث ما برزخه، قبل از برزخ بحث مرگه. سوال کردیم که چرا بعضی از مرگ میترسن دیگه؟ این همون نکته قبلی دیگه، اون الغه، دلبستگی ها با بستگی ها، الغه که قبلا عرض کرد نکته قبلی بود دیگه. یکی از دلایل نگرانی ترس از مرگ هم که بجاست اینی که انسان گاهی گناه کرده و الخائن و خائف، معلومه که باید بترسه، چون میدونه که به محضی که مرد یقشو میگیرن خاطر گناهانش، نگرانه و ترس از گناهانی که انجام داده باعث نگرانش میشه. موارد دیگه هم داریم. شخص مد خدمت پیامبر ورس کرد یا رسول الله ما لنا نکره بالموت، ما رو چه می شود که از مرگ بدمون میاد؟ پیامبر فرمود الک مالون، مال داری؟ ورس کرد بله یا رسول الله. فرمود چیزی هم جلو فرستادی؟ گفت نه خیر. فرمود خب معلومه که انسان دوست داره کجا باشه؟ همراه مالش باشه. اگه قبلا فرستادی بودی دوست داشتی بری پیش مالت. در واقع اگه انسان اعمال خیری فرستاده باشه و اهل خیر باشه نگرانی و ترسش کم میشه، هرچه که خیرش بیشتر باشه ترسش کمتر میشه. بسیار خوب، از این بحث گذشتیم. بعد امام تقسیم بندی کرده که افراد نسبت به ترس از مرگ با هم فرق میکنن. بعضی ها از کنم حیات مادی و طبیعی دوست دارن، بعضی ها از کنم که همون بحث تعمیر دنیا و آباد کردن دنیا و این چیز هاست، و افراد با هم فرق میکنن، گروه ها با هم فرق میکنن. اما اون چه مسلمه نمیشه گفت که این مسئله همگانیست که بگیم همه مردم از مرگ بدشون میاد. خب شهدای کربلا مسابقه میذاشتن تو شهادت تو که زودتر به شهادت برسن. نه شهده کربلا در همین زمان خودمون هم ما دیدیم گریه میکردن گاهی بعضی از جوانها، مثل بارون عشق میده که چرا اجازه نمیدید من برم خط مقدم تو عملیات، چرا اجازه نمیدید من شرکت بکنم، سبقت میگرفتن در شرکت در از خودم در عملیات هایی که خطرناکم بود. به هر حال اینجوری نیست که همه از مرگ بدشون بیاد. خود مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام انقدر با مرگ مانوس بود که مانوس‌تر از بچه به پستان مادرش والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. امام اینو آورده تو همین چیز. بسیار خوب، یه سوالی که به درد میخوره که پاسخ بدیم. خب اونا سوال بعدیه. فعلا این بحث تموم شد، راجب مرگ دیگه تموم شد، راجب مرگ تموم شد. اونا تو همین حدیث هست، بحثای دیگریست. بله خب بحث مرگ رو دیگه تمومش کردیم، ازش گذشتیم. خب راوی سوال میکنه که ما بعضمون چجوریست؟ عرض کنم که کیفه ترا قدوم انا علی الله، ورود ما رو بر خدا چطور میبینی؟ حال ما رو پیش خدا چطور میبینی؟ ما ارزشمون، قدر و منزلتمون پیش خدا چقدره؟ من سوال کردم که خب با چه خط کشی میشه اندازه گرفت که ما پیش خدا عزیزیم یا عزیز نیستیم؟ خدا ما دوست داره یا دوست نداره؟ اصلا خدا برای ما حسابی باز کرده یا باز نکرده؟ اون معیارها و اون خطکش هایی که با اونها میشه اندازه گرفت میزان قدر و منزلت انسان پیش خدا رو، اونا چیه؟ خب نظر خواهرها چیه؟ با قرآن عرضه بدارید. این یک راه کاربردیه. قرآن میبینید که گفته ان الله یحب و ان الله لا یحب، فراوان هست. شما مثلا یک معجم رو بگیرید، همین کلمه خب حببه، مثلا میبینید 100 تا آیه اونجا تو قرآن هست که یحب و لا یحب. انسان میتونه تک تک آیات رو بخونه، اونجا گفته یحب و چکار کنه؟ سعی کنه اونجوری باشه. اونجا فرموده لا یحب و چکار کنه؟ سعی کنه اونجوری نباشه. پس قرآن میشه معیار، انسان خودش رو با قرآن عرضه بدارد. هر جا که قرآن گفته یحب و اگه اونجوری بود بدونه که محبوب خداست، اگه قرآن گفته لا یحب و بدونه که محبوب خدا نیست بلکه مبغوض خداست. واژه های دخیل و مشابه دیگری هم هست، مثلا فرض کنید که بغض یا قیز یا مثلا غضب، مغضوب علیهم. ببینیم مغضوب علیهم کیا هستن؟ کیا هستن؟ قمرهان. مثلا یهودی ها مغضوب علیهم هستن. در قرآن چند جا داریم که یهودی ها رو به عنوان مغضوب علیهم معرفی شدن. خب هر جا که افرادی به عنوان مغضوب علیهم از طرف خدا معرفی شدن، معلومه که خدا بعدشون از اونها بعدش میاد. ما سعی کنیم مغضوب علیهم نباشیم، سعی کنیم ظالمین نباشیم. بگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینا وقتی انسان خودش بر قرآن عرضه میکنه کاملا روشن میشه. انعمت علیهم کی هستن؟ احسن. در آیه 69 سوره مبارکه نساء تفسیر این آیه اومده و من یطع الله و رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. هر کس از خدا پیامبر اطاعت کند، او از کنم که با کسانی است که مورد نعمت خدا واقع شدند، جزء انعم الله علیهم هست، همون که میگیم صراط الذین انعمت علیهم. اینا کیا هستن؟ پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین، و اینها رفقای خوبی هستن. این گونه انسان خودش رو بر قرآن عرضه می دارد. مثلا اونجایی که قرآن گفته که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الی آخر همین سوره مبارکه فرقان. 7-8 تا صفت به عنوان صفات عباد الرحمن تو این آیه، تو این سوره اومده. خب انسان خودش عرضه می کنه بر این سوره، ببینه که جز عباد الرحمن هست یا نیست. در سوره مبارکه مؤمنون 8-9 تا خصلت رو برای مؤمنون آورده. بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تا الذين هم عن اللغو معرضون عن فروجهم حافظون الا على ازواجهم و ملکت ایمانهم. خلاصه 8-9 تا صفت اونجا آورده. به این ترتیب انسان میتونه با عرضه کردن خودش بر قرآن اندازه خودش رو، میزان محبت خدا به خودش رو و جایگاه و منزلت خودش رو پیش خدا اندازه گیری بکنه. این مطلب که روشنه دیگه. بله. راه‌های دیگه هم باز از قرآن به دست میاد که اون راه‌ها راه‌های کلی است. مثلا می‌فرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. پیامبر بینها بگو که اگه راست میگید خدا رو دوست دارید، خدا رو دوست دارید، از پیغمبر اطاعت کنید تا محبوب خدا بشید، تا خدا شما رو دوست داشته باشه و شما رو ببخشه. اینجا دیگه قاعده کلیست، هر چیزی انسان بیشتر از پیامبر اطاعت کنه بیشتر محبوب خدا میشه، بیشتر مورد بخشش خدا واقع میشه. هر چیزی از پیامبر و دین و شریعت کمتر اطاعت کنه از خدا دورتر میشه و بیشتر مورد غضب خدا واقع میشه. این معیار اون معیاری که قبلی عرض کردم جزئی بود، موردی بود، یحب و لا یحب و عباد الرحمن مؤمنین، یا از اون طرف منافقین. در سوره مبارکه بقره صفات منافقین اومده، در سوره مبارکه خود منافقین صفات منافقین اومده. خب انسان اونا رو میخونه، خودش رو عرضه میداره ببینید که آیا نفاق تو وجودش هست یا نیست. این اون راه راه جزئی بود، این راه که عرض کنم راه کلیست که اگه انسان مطیع خدا و پیامبر، اون آیه 69 هم همین مطلب رو میگفت، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. در شأن نزول اون آیه داره که یکی از اصحاب پیامبر خیلی پیامبر علاقه داشت، به شدت پیامبر دوست داشت. یه بار اومد خدمت پیامبر، عرض کرد رسول الله من انقدر به شما علاقه دارم که تحمل نمی کنم که از این وقت نماز تا این وقت نماز بیام شما رو ببینم، گاهی وسط روز از خونم بلند میشم میام نزدیکی خونه شما، اونجا وامیستم تا شما رو یه لحظه ببینم برمیگردم میرم. امروز با خودم فکر میکردم که وقتی من از دنیا رفتم از دو حال خارج نیست، یا جهنمیم که اصلا شما رو نمیبینم، یا اینکه نه بهشتیم اما حالا بهشت من کجا، بهشت شما کجا، درجه شما کجا، درجه من کجا، باز شما رو نمیبینم، چه کار کنم، من چطور میتونم دوری شما رو اونجا تحمل کنم. این آیه نازل شد که هر کس از خدا پیامبر اطاعت کند چی میشه؟ با پیامبر خواهد بود. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین. اینا با پیامبر خواهند بود، با شهدا و صالحین و صدیقین خواهند بود. حالا تو آیه یه نکته دیگه هم هست که خوبش خراب بدونن، و اون این که اگه دقت کرده باشید میبینید که یک سیری اونجا وجود داره. اگر بناست صلاحی باشد، حالا چه فرد چه جامعه، چهار مرحله باید طی بشه. اول باید پیامبری بیاد، پیام آورانی باشن که پیام حق رو به مردم برسونن. این گام اوله. تا این نباشه صلاح خبری نیست. خب پیامبران به تنهایی نمیتونن کاری بکنن، پیامبر یک نفره، اون نمیتونه به مقصد برسه، باید کسانی باشن که اونو تصدیقش کنن. اگر صدیقین نباشن، اگر تصدیق کنندگان نباشن، اگر مردم اطراف امام رو نمیگرفتن، خب امام رو داشتن اعدام میکردن، تبعیدش کردن، زندانیش کردن. مردم که اومدن تو صحنه، اون وقت تصدیق مردم باعث شد که این پیام به همه عالم رسید. پس صدیقین باید باشن. خب وقتی صدیقین اومدن و پیام اومد، اینجا جنگ خواهد شد، درگیری خواهد شد، شیاطین که سر جاشون نمی‌نشینن که. نیاز به چی داریم؟ شهدا. تنها آیه که در قرآن شهید به معنای من قتل فی سبیل الله اومده همین آیه هست. جایی دیگه هر جا شهید اومده معنای شاهد و گواه این چیز هست. اینجا شهید به چی معنا اومده؟ کسی که در راه خدا کشته میشه. خب این جامعه ای که پیامبر اومده پیام رسونده، عده هم تصدیقش کردن، برای پیشبرد کارش نیاز به تقدیم شهید داره. وقتی که شهید دادن، اون وقتی که جامعه صالح میشه، که گام چهارم میشه که چی باشه؟ صلاح باشه. پس پیام آور، تصدیق، جهاد و شهادت، بعدش میشه صلاح و رستگاری. گرفتن خواهر مطلب رو؟ خیلی خوب. پس کیفیت عرضه بر قرآن مشخص شد که ما عباد الرحمن، مؤمنین، متقین، تو همون سوره بقره اولش بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کی هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. متقین رو توضیح داده کیا هستن؟ در سوره دیگه هم همینطور. ببینیم صفات متقین چی هست، اونها رو در خودمون ایجاد بکنیم. بسیار خوب، دیگه چی سوال مطرح کرده بودم؟ سوالی که پاسخ نداده باشیم. بله بله، اینم سوال مهمی است، مخصوصا اخیراً که پر کردن فضای مجازی رو از این کلیپ‌های مسخره که مسلمات دین و قرآن و روایات رو می‌دارن زیر سوال با مغلطه و با عوام فریبی حمله می‌کنن به جهنم و به خدا و به عذاب و نمیدونم چی، خیال می‌کنن که خب حالا جواب این سوال چیه؟ میشه که خداوند عذاب داشته باشه، اونم جهنم، اونم سوختن، سوختن هایی که گاهی انسان روایت میکنه. خود آیات هم اینجوریست، خذوه فقلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراع فاسلکوه. عجیبه، بگیرید ببندید با زنجیر 70 ذراعی بکشیدش ببرش تو جهنم، تو قعر جهنم. نمیدونم کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب. یعنی چه؟ سوخته پوستش، سفت شده، از خاصیت افتاده، این پوست رو میکنن پوست جدید. بله بله، درسته. یعنی اینها یه صفت خدا رو وسیله از بین بردن بقیه صفات خدا قرار میدن، میخوان با رحمانیت خدا حکمت خدا رو از بین ببرن، میخوان با رحمانیت خداوند متعال عدالت خدا رو از بین ببرن، با رحمانیت خداوند متعال عرض کنم که مدبر بودن و رب العالمین بودنش از بین ببرن. خب این درست نیست، باید همه صفات خدا رو شناخت. این یک مطلب. کی مطلب؟ مطلب مهمی است. اینجا ابوذر می‌فرماید که رحمت خداوند به محسنین نزدیک است، قریب است، نه هر کسی. منظور اینه که اگر اهل احسان بودی، بله مشمول رحمت خدا قرار می‌گیری. اگر اهل اساءه بودی، حکمت چی اقتضا می‌کنه؟ مشمول عذاب قرار می‌گیری. ولی اگه خداوند نسبت به محسنین و مسیحین یک نواخ رفتار میشد، دیگه این عدل نبود، حکمت نبود. افنج علی المسلمین کل مجرمین ما لکم کیفه تحکمون. ما مجرمین رو با مسلمان ها یکی بگیریم، با تسلیم شده ها یکی بگیریم، متقین رو با گناهکاران یه جور باشون رفتار کنیم، کیفه تحکمون؟ چه حکمی شما دارید میکنیم؟ بنابراین بله خداوند رحمت دارد، منتها رحمتش برای محسنینه. غضب هم دارد، غضبش برای کی هست؟ یعنی خداوند شدید و نقم هم هست، سوء العذاب هم داره. همون خدایی که رحمتش عالم رو فرا گرفته، همون خداوند از خونم که حکمتش هم اقتضا میکنه که حساب دقیق و کامل رو از بندگانش بکشه. این یک مطلب. در واقع دو تا مطلب که حالا از خود مطلب ابوذر همین مطلبی که گفتیم استفاده میشد. مطلب بعدی که عرض بکنم اینه که اشکال این آقایونی که این حرفا رو میگن، نمیدونم خواهرها این کلیپا رو دیدن یا ندیدن، خوش به حالتون اگه ندیده باشید، چون ما که حالمون گرفته میشه. یعنی واقعا بنده که میفهمم اینا چقدر اشتباه دارن میکنن و چقدر نفهمن، حالم گرفته میشه که یه مسلمان، گاهی مثلا یک طلبه، یک روحانی که حال انسان ازش انتظار نداره این حرفا رو بزنه، حال انسان گرفته میشه این چقدر بی سواده، چقدر مطلب رو از مطلب پرته. اینها نه، اگر مسئولین بخوان تو همین کارا دخالت کنن، مسئولین فعلا تو همون بله. به هر حال حالا عرض کنم که اشکال این آقایون اینه که دنیا و آخرت رو یکی با هم گرفتن، خیال کردن نظاماتی که در آخرت همین نظامات دنیاست. در دنیا بحث اعتبار است و قرارداد است و بحث تشریع است و خیال حاکم اینجا. این عالم اصلا واقعیت نداره، واقعیتش فقرشه فقط. تنها چیزی که این دنیا داره چیه؟ فقر است و نیاز، تمام، هیچی دیگه نداره. این کجا؟ اون عالمی که سراسر هستی است، اون عالمی که وجوده، اون عالمی که سراسر حیات است و حیات. و ان الاخرته لهی الحیوان. اون عالم کجا و این عالم کجا؟ اینا مقایسه میکنن، خیال میکنن مثل دنیاست. همون مادری که در دنیا حاضر نیست که خاری به پای بچهش بره تا چه بسید بچهش سوخته بشه جلو چشمش که اصلا تحمل نمیکنه، ولی هر کاری کرده باشه، همین مادر در آخرت اصلا هیچ احساسی نسبت به این بچه نداره، اصلا بچه رو بچه خودش نمیپندارد. اونجا وقتی بهش میگم بچه، میگه بچه من نیست، اهل من نیست. در دنیا خب ما نمیفهم این حرفا رو. حتی میده پیامبر خدا حضرت نوح میگه خدا به من وعده داده بودی که اهل منو نجات بدی، اینم که پسر منه دیگه، از پسر اهل نزدیکتر کیه؟ خدا چی بهش گفت؟ با تشر، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. این در آخرت تجلی میکنه، در آخرت مشخص میشه که اگر فرزندی کافر است، اگر فرزندی راهش از پدر و مادر جداست، در آخرت دیگه پدر و مادر هیچ احساسی نسبت به اون فرزند ندارن، از هر بیگانه براشون چیه؟ بیگانه تره. اونجا اون چیزی براشون اهمیت داره ایمان است و حقایق، حقیقت اونجا هست. اون عالم، عالم حقیقته. اینا رو این آقایون نمیفهمن. دنیا رو با آخرت مقایسه میکنن، میگن در دنیا بله خب این اتفاقات میفته، خیال میکنن آخرت هم مثل دنیاست، در حالی که اینجوری اصلا نیست. آخرت هم شدت وجودیش، هم عرض کنم که نظاماتش، مقرراتش کلا با دنیا فرق میکنه. آخرتی که همه چیز شعور دارن، شما در دنیا با دست صحبت کن میگن دیوونه شده، اما در آخرت چی میشه؟ دست سخن میگه، شهادت میده، الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در دنیا شما بخواید مثلا به زمین بگی بیا شهادت بده، مسخرهت میکنم، این چه زمین که نه شعور داره، نه عقل داره، نه فهم داره، نه زبون داره. ولی همین زمین در آخرت چیکار میکنه؟ شهادت میده، با دقت شهادت میده. به هر حال باید توجه داشت که آخرت با دنیا فرق میکنه. اون احکام و مقررات و نظامات آخرت با دنیا فرق میکنه. یکی از فرقاش هم اینه که آخرت شدت وجودیش با دنیا قابل قیاس نیست. برزخ هم اینطوریست، برزخ هم از دنیا هزاران بار وسیع‌تر، بزرگتر، شدیدتره. و آخرت از برزخ هم خیلی شدیدتره. می‌خوایم قیاس بکنیم، قیاس دنیا نسبت به رحم مادر عیناً برزخ نسبت به دنیاست. شما بخواید دنیا رو با رحم مادر مقایسه کنید به لحاظ شدت وجودی، اون عظمت حیات، حیات جنین که یک حیات نباتی دیگه، یک حیات گیاهی است، اون کجا و حیاتی که انسان تو دنیا داره کجا؟ تازه دنیا اولش حیوان، بعد میاد انسان، میشه تو همین دنیا ها. نسبت دنیا به برزخ مثل نسبت رحم مادر به دنیاست، به همین میزان شدت پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه، معنادارتر میشه. باز نسبت دنیا به برزخ مثل نسبت برزخ است به آخرت، یعنی آخرت شدتش خیلی از برزخ هم بیشتره. که ما گاهی خدمتتون عرض می‌کردیم که کاری که انسان در دنیا با یه قرص میتونه انجام بده، در برزخ چیه؟ با 80 عمل جراحی هم انجام نمیشه. و همین دلیل هست که اونجا شدت خیلی زیاده، وجود خیلی وسعت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. اینا رو نمیفهمن، خیال میکنن یه امر قراردادیه، میان حالا قرارداد کنن که یکم مثلا اگه مثلا فرض کن 4 تا تار موش بیرون بود، این 2 سال تو جهنم بسوزه بس. اما اگه مثلا همه موهاش بیرون بود، نه دیگه حالا بیشترم سوخت اب نداره، فکر میکنن یک امر قراردادیه، توجه ندارن که خود نافرمانی خدا، خود عصیان خدا آتشی است که از انسان جدا نمیشه. قرارداد نکردن که این آتش رو به آدم برسونید. خود نافرمانی و عصیان خداوند جهنم است. در دنیا ما نمیبینیم، ظهور نداره، در آخرت چه اتفاقی میفته؟ این امر ظهور پیدا میکنه. فقط در دنیا این گرگ بوده، منتها سرگرم مادیات و شهوت و شکم بوده، این گرگ بودنش اذیتش نکرده. اونجا که دیگه دنیا نیست، این چیزها نیست، شهوت نیست، شکم نیست، وقت نگاه میکنه میبینه آدم است و گرگ، وقت عذاب از چه ناحیه بهش وارد میشه؟ از این گرگ صفتی، از این سگ صفتی، سگ خویی. در واقع آنچه که در دنیا بود در آخرت چی میشه؟ ظهور پیدا میکنه. در دنیا هم گرگ بود، منتها گرگیش در دنیا مشخص نبود، اونجا مشخص میشه. و کاش گرگ بود، چون اگه گرگ بود که ناراحت نبود. گرگ از گرگ بودن خودش قصه میخوره یا قصه نمیخوره؟ قصه نمیخوره، خب گرگ دیگه. اما اونجا این طرف آدم است و گرگ. دقت کنید حالا چی عرض میکنم؟ در این حال انسان است گرگه، در این حال که گرگه آدمه، عقل داره، شعور داره، همین چیزا داره، در این حال هم گرگه. میبینید چی میشه؟ چه معجون عجیبی میشه. پس اشتباه این آقایون اینه که آخرت رو نفهمیدن که حقیقتش چیه. خیال کردن امور قرار دادیه، گفتن که حالا شما میخواید مجازات بکنید، بکنید، اما چه انقدر زیاد تخفیف بدید، یه مقدار آسون بگیرید. مگه میشه آسون گرفت؟ بهش گفتن بهشت از این طرفه، او گفته نه خیر، من با اینکه میدونم راست میگید، با اینکه میدونم که حقه، از این بر میخوام برم. هرچند بهش میگن اون طرف نرو، میگه نه خیر میخوام برم. ما میگیم حال چه اشکال داره، چه انقدر اذیتش میکنید؟ بهش گفتن مشهد به سمت شرقه، این به سمت غرب میره، چه اشکال داره؟ بره مشهد، برسه مشهد. مگه میشه؟ ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این راه که تو میروی به کردستان، به ترکستان هست. مشهد به سمت شرق، این به سمت غرب میره، وقت شما چه اشکال داره؟ برسه به مشهد. دقت کردن خواهر چی عرض میکنم؟ با من هستی خواهرها؟ بهش میگن بهشت از این طرفه، و از اون طرف میره. ما میگم چرا به بهشت نرسه؟ چرا میره به جهنم میرسه؟ من یه قرار دادیش بگیم که حالا عیب نداره. دیروز رفتگر بود، امروز به عنوان شهردار انتخابش کردیم، شد شهردار. فردا هم استیزایش میکنیم، چی میشه باز؟ من یه قرار دادی بود میشد این کار رو کرد. اصلا طرف فرض کنید که عالمه، یه علم خاصی، همه دنیا رای بدن که شما دیگه از فردا حق نداری عالم باشی، اتفاقی میفته؟ کسی هم هیچ سواد نداره، همه دنیا رای بدن که ایشون پزشک متخصص جراح مثلا در فلان رشته است، اینجوری میشه؟ یعنی با رأی مردم ایشون پزشک میشه؟ این امور حقیقی و عینی رو اینا قاطی کردن با چی؟ امور قراردادی و تشریعی و اعتباری، در نتیجه این اشتباهات عجیب رو انجام دادن. خیلی خب، پس نکته بعد این شد که آخرت رو نباید با دنیا مقایسه کرد. اون شدت وجودی آخرت که اون عذابها رو اختزا میکنه و این اشکالی هم که این آقایون وارد کردن درست نیست. بسیار خوب، دیگه سوال یه مطرح شده بودیم؟ بله، این هم سوال مهمی است. جواب دادم ها؟ گفتیم ملازمه نیست، ملازمه نیست، منتها اینکه گفتیم ملازمه نیست معناش این نیست که هیچ نسبتی هم نباشه، هیچ رابطه هم نباشه. حقیقت اینه که الجنت، البته این روایت، الجنت محفوف بالمکاره و نار محفوف بالشهوات. حقیقت اینه که اگر انسان وقتش رو، سرمایش رو صرف آبادی دنیا کرد، حتما آخرتش خراب شده. گرچه استثنان ممکنه کسانی باشن که هم دنیا داشت باشن هم آخرت، یا نه دنیا داشت باشن نه آخرت، اما اغلبیت با همینه که کسانی که ثروت زیادی دارن غالبا حرص زیادی هم دارن. اون خودی که منشأ غریزه و غرایز حیوانی انسان هست، اون خود خود کاذبه، و اون خودی که منشأ فطرت و کشش های الهی انسان هست، اون چیه؟ خود حقیقی است. من بعضی از کشش ها و بعضی از مختصاتش رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا میل به غذا از تمایلات انسانه. این از کدوم خود سرچشمه میگیره؟ خود حیوانی، چون حیوان هم میل به غذا داره. میل جنسی چی؟ حیوانی است. میل به دفاع از خود و بقا، باز همون میلی است که حیوانات هم دارن. میل به استراحت، اینا همون میل، اینا سرچشمش همون منشأ حیوانه. میل به عبادت، فطرت. میل به زیبایی و جمال دوستی، منشأ فطرت انسان است. میل به فضیلت از طرف همون منشأش فطرت انسان هست. میل به علم و آگاهی و حقیقت جویی فطرت انسان هست. میل به خلاقیت، ابتکار و ابداع فطری انسان هست. هیچ حیوانی نیست که بخواد مخترع باشه، بخواد مثلا چیز اختراع کرده باشه. میل به بقا و خلود و جاودانگی فطری انسان هست. حالا من تمایلات رو گفتم، ولی همه این تمایلات یک عرصه از فطرت انسان رو میسازن که بهش میگن فطرت دل. یه عرصه دیگه هم در فطرت انسان هست که بهش میگن فطرت عقل، اونو دیگه من نگفتم براتون. پس فطرت انسان دو شاخه میشه. اصل فطرت انسان چی میشه؟ دو شاخه میشه. یک شاخه که عرصه گرایش هاست بهش میگن فطرت دل، که من شاخه های از این فطرت دل رو خدمتتون عرض کردم. یک عرصه دیگه که عرصه شناخته بهش میگن فطرت عقل، که اگه اون شاخه نبود ما هیچی نمیفهمیدیم. علم منشأش همون فطرت عقله، همزبانی که من زبان شما رو میفهمم، شما زبان من رو میفهمید، به خاطر همون فطرت عقل انسان هست. اونم یه شاخه دیگه هست. خب پس ما با تقسیم این دو بود انسان، بود انسانی ملکوتی یا همون فطرت و بود حیوانی یا کاذب یا همون غرایز، جدا کردیم اینها رو از هم و مشخص شد که کدام بخشش به کدام خود باید خدمت کرد، از کدام خود باید کار کشید. از خود حیوانی باید کار کشید برای کی؟ خود انسانی. یه فرمایش خیلی زیبای مولا امیرالمومنین در جای دیداری که فرمایند که لئیمان از طعام لذت میبرند و کریمان از اطعام. اگه انسان همه لذتش به خوردن بود، معلوم میشه کدام خود بر انسان غلبه کرده؟ خود حیوانی. اما اگر از اطعام و غذا دادن به دیگران لذت میبره، معلوم کدام خود بر انسان غلبه کرده؟ خود انسانی. اگه این شد، انسان میشه کریم، میشه انسان، چون انسان کریم هست. اگر اون میل بر انسان غلبه کرد، و انسان میشه حیوان، میشه لعیم. بسیار خوب، پس ما فرق بین این دو تا خود رو مشخص کردیم و در واقع مختصاتشون رو هم اجمالا عرض کردیم. خب سوال دیگه هم باقی مونده. چه خوب ما سوال مطرح کردیم و کل درس با همین سوال ها گفته شد دیگه. پس همیشه باید با سوال ما بحثا رو. خیلی خوب، من یه نگاهی به حدیث داشته باشم ببینم اگر جایش باقی مونده که چی؟ ۳۶۱. اگه خودتونم بگید لازم نیست من بخونم. ۳۶۱. خب عرض کنم که اهل دل و عرفا به دو دسته تقسیم میشن. بعضی ها میگن که اینها شوقی هن، بعضی ها میگن اینها خوفی هن. یعنی برخی اون جنبه خوفشون غلبه میکنه و بیشتر در حال ترس و خوف از خدا هستن، بعضی ها اون جنبه شوقشون غلبه میکنه، بیشتر اهل محبت و عشق و علاقه به خدا هستن. این در بین عرفای مطلب هست که دو دسته میشن، خوفی ها و شوقی ها. البته ما قبلا گفته بودیم، الان تاکید میکنیم، همه جا معتقدیم که باید خوف و رجا چی باشه؟ کاملا مساوی باشه، نه خوف ترجیح داشته باشه نه رجا. ولی خب در بین عرفا هستن. مثلا فرض کنید که حالا من اسمشونم یادم نیست، یادم بود بهتون نمیگفتم بهتر بود، بعضی از عرفا در همین کسانی که بودن به شدت خوفی بودن، همه وقتشون ترس و لرز و گریه و زاری بود، بعضی هم به شدت شوقی بودن، همش عشق. مثلا حافظ از اون عرفای شوقی است. خب خدمت شما عرض کنم که این یک مطلب که بعضی ها خوفشون غلبه کرده، بیشتر در رهبت و وحشت و خوف هم، بعضی ها عشقشون و شوقشون غلبه کرده و در شادی و طرب و بهجت هم. این یه تقسیم بندی. حالا من عبارت ها رو میخونم تا براتون روشن بشه. فرمود قلوب اولیا نیز در کمال اختلاف است، در کمال اختلاف است که در تحت احساب و رشته تحریر نیاید. نمیشه همشون رو آورد، اما به طور کلی به طور اجمال میشه گفت که قلوب اولیا در قبول تجلیات اسما مختلف است. بعضی ها اسما جمال رو قبول میکنن، در نتیجه چی میشن؟ شوقی میشن. برخی اسماء جلال رو قبول میکنن، در نتیجه چی میشن؟ خوفی میشن. اینا دیگه امام نگفته، فقط من گفتم. خب پس قلوب اولیا در قبول تجلیات اسماء مختلفه، چنانچه بعضی قلوب عشقی و شوقی است که همونایی باشن که اسماء جمال دریافت میکنن. و حق تعالی در مثل آن، خود امام گفته حق تعالی در مثل آن به اسماء جمال تجلی فرماید، یعنی خداوند فقط اسماء جمال خدا در این دلها تجلی میکنه، در نتیجه فقط شوق است و شوق و عشق و عشق. و آن تجلی هیبت مشوب به آن تجلی هیبت مشوب به شوق آورد، یعنی تجلی صفات جمال آمیخته با شوقه، یعنی در این حال که خداوند به اینها تجلی میکنه ولی باز شوق داره همراهش. و هیبت خوف از تجلی عظمت و ادراک و هیبت خوف از تجلی عظمت و ادراک آن است. دل عاشق در وقت ملاقات می‌تپد و وحشتناک و خائف شود، ولی این خوف و وحشت غیر از خوف‌های معمولی است، همون خوف عشقه. که این درسته، این گروه کیا هستن؟ نه شوقی هستن، اینا شوقی هست، اما خوفی ها. و بعض قلوب خوفی و حزنی است، اونها عشقی و شوقی بودن، اینها چی هن؟ خوفی و حزنی هن. حق تعالی در آن قلوب با اسماء جلال و عظمت تجلی فرماید. اینجا دیگه تجلی اسماء جلاله. و آن تجلی حیمان آور، حیمان من ترس خیلی شدید مشوب به خوف، اون ارز کنم که بی خودی مشوب به خوف. و حیرت می آورد مشوب به حزن، مشوب یعنی چه؟ آمیخته. و در حدیث است که حضرت یحیی علیه السلام دید که حضرت عیسی علیه السلام می خندد، با عتاب او گفت گویا تو مأمونی از فکر خدا و عذاب او. حضرت عیسی جواب داد گویا تو مأیوسی از فضل خدا و رحمت او. امام میخواد بفرماید که حضرت یحیی چی بود؟ خوفی بود و حضرت عیسی شوقی بود. عوامل خیلی مؤثر، به هر حال پیامبر هم یک انسان هست، عوامل مؤثر در شخصیت انسان، در تربیت انسان خیلی زیاد هست. عامل ژنتیک هست، عامل محیط هست، عامل قضا هست، عامل تاریخ هست، عامل خانواده و عوامل خیلی زیاد دیگه ای که گاهی ممکنه که اون عوامل باعث بشن که بیشتر انسان جنبه خوفی پیدا بکنه و گاهی ممکنه اون عوامل باعث بشه که چی بشه انسان جنبه شوقی پیدا بکنه. هیچ اشکالی نداره در پیامبران هم این تفاوت‌های این اون چیزی ما در پیامبران روش ایستادیم و تأکید میکنیم عصمته، اون خط، اون کفه که از اون پایین تر نیان، بالاترش دیگه مشکل نداره که یکی از اون طرف بره، یکی با خوف بره بالا، یکی با چی؟ با شوق بره بالا. فقط اون حد اقل که همون عصمت باشه مورد تأکیده. اسماء جمال مثل مثلا رحمت، رحمانیت، رحیمیت، خلق، رزق، لطف، اسماء جلال مثل انتقام، شدید الانتقام، قهار، عرض کنم که بطه جبار دو تا معنا داره، یک معناش معنای جبران کننده باشه از اسماء جماله، یک معناش معنای باز قهر و غلبه باشه میشه از اسماء جلال. بطه بعضی ها، بعضی از علما نظرشون اینه که اسماء و صفات جلال همون اسماء و صفات سلبی هن و اسماء و صفات جمال همون اسماء و صفات ثبوتی هن، ولی ما این اعتقاد رو نداریم. ما معتقدیم که هر دو دسته، چه صفات جلال چه صفات جمال، هر دو ثبوتی هن. جالبه، این مال حدود 20 سال پیشه، یه امتحانی در حوزه برگزار می شد، عرض کنم که درس متعددی بود، فلسفه بود، منطق بود، فقه، اصول، چی چی. خب همون زمان هم بنده رشته اصلیم کلام و عقاید بود، در دانشگاه تدریس می‌کردم و شاید کتابی هم همون زمان نوشته بودم در زمین عقاید. کمترین نمره رو بنده از خود همین عقاید و کلام گرفتم تون امتحانی که برگزار شد. اکثر نمره ها مثلا خیلی بالایی بود، این نمره گرفتم 12. جهتم این بود که یکی دو جا با نظر اون صاحب کتاب مخالفت کرده بودم، از جمله همین اسماء جلال و جمال. گفتم شما اینجوری گفتید ولی درستش اینه. و اون کسی که تصحیح میکرد، مثلا ورقه دادم به یه طلبه، گفتم شما تصحیح کن، نگاه کرد و دیدید که من گفتم با آقا مخالفم. من چیه که مخالفت کرده با استاد؟ پس باید چیکارش کرد؟ باید بهش نمره ندم. همینجا بود من گفته بودم که شما میگید که اسماء جلال همون صفات ثبوت سلبی است، این درست نیست. دلیلم آورده بودم اونجا، البته منتها حالا اون طلبه شد اصلا دلایلم نخونده بود، فقط نمره داده بود. بله، بعضی از آقایون الان معتقدن، تو کتابشون هم هست، که معتقدن که صفات جلال همون صفات سلبی است. ولی ما چی گفتیم؟ هر دوش ثبوتیه، هم جلال ثبوتیه، هم منتها اون صفاتی که حکایت از لطف و رحمت و ایجاد و روزی دادن داره اسمش صفات جماله. اون صفاتی که حکایت از قهر و غضب و انتقام و عذاب و اعدام داره چیه؟ جلال. بسیار خوب. پس خدای تعالی وحی فرمود به آنها که هر یک از شما حسن ظنتان به من بیشتر است، او محبوب تر است پیش من. کدامی که بیشتر محبوب خدا بودن؟ عیسی. چون حق در قلب حضرت یحیی و اسماء جلال تجلی فرموده بود، همیشه خائف بود و به حضرت عیسی علیه السلام آنطور عتاب نمود که حضرت عیسی به مقتضی تجلی رحمت آنطور جواب داد. خیلی خوب. چون هر دو وجود دارن، سلبی نیست که وجود نداره. مثلا میگیم خداوند مرکب نیست، این خداوند جاهل نیست، پس جهل درباره خداوند چیه؟ منتفی است. اما قهر که نیست، خداوند قهار هست. نمیشه گفت قهاریت در خدا نیست، قهاریت در خدا هست. انتقام در خدا چیه؟ هست. شدید الانتقام هست خدا، پس نمیشه گفت شدید الانتقام بودن از صفات سلبی است. ولی خداوند مرکب نیست، خداوند جسم نیست، پس جسم چی میشه؟ صفت سلبی میشه برای خدا. اینجا امام مطالبی رو بیان فرمودن که امرتم الدنیا و اخرتم الاخره، آن است که دار آخرت و بهشت معمور و آبادان است و به اعمال ما خراب می شود. ظاهرش اینه، ولی معلوم است که مقصود تشابه در تعبیر است. حق اینجا با امام هست. نه بفرمایید، ظاهر این جمله اینه که شما امرتم الدنیا و اخربتم الاخره، ظاهرش اینه که دار آخره به بهش معمور و آبادان است و به اعمال ما خراب می شود. نه، معنا اینه، البته شاید ظاهر اینجوری نباشه، چون امرتم الدنیا اینه شما دنیا را آباد کردید، اخربتم الاخره اینه آخرت خراب کردید. معناش این نیست که آخرت آباد هست شما خرابش کردید و دنیا خراب شما آبادش کردید. حالا اگر همچین تصوری بشه، ما میفهمند این درست نیست، بلکه منظور اینه که دنیا و آخرت هر دو یک زمین قفری هستند. نه در دنیا آبادانی وجود دارد، بلکه انسان باید اون آبادی به وجود بیاره. نه در آخرت آبادانی وجود دارد، بلکه باید کی به وجودش بیاره؟ ما باید به وجود بیاریم. به عبارت دیگه، بهشت چیزی جز کارهای خود ما نیست، چنانکه جهنم هم چیزی جز این سخنهای چون مار و کجدمت مار گردد عاقبت گیرد دومت. اگه اصلا نیش زد به این و اون، این نیش زدن ها چی میشه؟ مار و عقرب میشه. این هست، نه اینکه میشه، هست. از اون طرف اگه گفت سبحان الله، این سبحان الله شاخه از شجره طوباست. این سبحان الله یک درخت زیبا و باروری است که در بهشت به انسان تحویل میدن. پس در واقع انسان با سبحان الله گفتن چیکار میکنه؟ بهشت به وجود میاره، باغ به وجود میاره. با از خودم نماز خوندن قصر ایجاد میکند و رضوان خدا رو کسب میکند، و با غیبت کردن مردار به وجود میاره و مردار خاری میکنه و غضب خدا رو تحصیل میکنه. پس در واقع بهشت و جهنم خود اعمال ما هستن، نه نتیجه اعمال ما. بسیار خوب. بعد امام اینجا روایت رو نقل کردن که پیامبر در شب معراج دید که فرشتگان دارن ساختمان های رو می سازن، گاهی هم از دست از کار می کشن. از جبرئیل پرسید سبب چیه؟ گفت که اینها بناهایی است که اینها با اذکار امت مصالحش میرسه. البته حدیث مفصل‌تر امام خیلی خلاصه آورد اینجا. اعمال و ذکرهای بندگان خدا مصالح ساختمانهای بهشتن. وقتی مصالح میرسه اینها کار میکنن، وقتی هم که مصالح قطع میشین هم تعطیل میکنن. بعد امام فرموده که بالجمله صورت بهشت و جهنم، جهنم جسمانی، همان صور اعمال و افعال حسنه و سیئه بنی آدم است که در عالم با آنها رجوع کنند، چنانچه در آیات شریفه نیز به این اشاره شده، مثل و وجد و معامل و حاضرا، یعنی آنچه که انجام داده اند آن را اونجا حاضر خواهند دید، و وجد و معامل و این عمل را میابند، حاضر میابند. انما هی اعمال کم ترد و الیکم، یا ما تکسبون ما تعملون در قرآن خیلی زیاد هست. ما تکسبون یعنی چه؟ آنچه که به دست آوردید. بسیار خب، بقیشو خودتون بخونید، مطالبش به نظرم روشن باشه. و نیاز به چی؟ گزاف یعنی بیهوده. گزاف همون گزافه. گزاف عربیشه، گزاف چیه؟ فارسیشه. بسیار خوب، بقیش رو خودتون بخونید. اگر باز سوالی بود هفته بعد انشاءالله خدمت و قهارا خواهیم. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. شر و توطئه دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود به خودشون برگرداند. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.